الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بس در بررسی روایت باب 13 بود، روایت 15 را هم تمام کردی، ولی یکی دو تا نکته بعدن مراجعه که کردم اشاره بشه بد نیست. بعد انشاءالله بپردازیم به روایت 16 که دیگه الحمدلله با بررسی روایت 16 و 17 دیگه کلن بررسی روایات این باب به پایان میرسه. بعد در نهایت انشاءالله ما این جمع‌بندی رو خواهیم داشت که انشاءالله در امسال هم بتونیم در پایان بحث این جمع‌بندی رو داشته باشیم که دیگه این بحث به پایان برسه انشاءالله. در روایت 15، خب این روایت از نهج البلاغه بوده و در اون روایت در خطبه‌ای که حضرت ذکر فرمودن آمده که الزم الارض و اصبر على البلاء ولا تحرکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هوا ألسنتکم ولا تستعجلوا بما لم یعجل الله لکم فإنه من مات منکم على فراشه و هو على معرفة حق ربه تا آخر این عبارتی رو که هم سندش رو هم دلالتش رو ما بحث کردیم. در خصوص معنای این عبارت شراح نهج البلاغه دیدگاه های مختلفی رو ذکر کردن که لااقل دو تا دیدگاه در این زمینه ذکر شده، یکیش مربوط به ابن میسم بود، یکی هم مربوط به ابن ابوالحدید بوده. در شرح ابن میسم اینطور آمده که این کلام میخواد اشاره بکنه به این که جهاد بدون دستور امام و فرزند امام جایز نیست، یعنی حتما باید جهاد با دستور امام یا فرزند امام باشد و اینا، و برحذر میداره از این که انسان قیامی داشته باشه، جهادی داشته باشه بدون اذن امام. یعنی میخوان همون نتیجه و برداشتی رو که از برخی از این روایات بوده همون روایات رو ذکر بکنن. خب این تأکیدی است که ایشون ذکر کرده، عبارتش اینه که الخطاب خاصون به من یکونو بعده به دلالت سیاق کلام و لزوم العرض کنایه عن السبح مواطنهم و قعودهم عن النحوض به جهاد الظالمین فی زمن عدم قیام الامام بالحق بعده، به این معنا که این خطاب خطاب خاصه با توجه به سیاق کلام وقتی که ما توجه میکنیم و اینکه انسان باید سکوت بکنه، پا بر زمین گذاشتن، این کنایه از اینکه انسان صبر کنه در مواطن خودش، در محل خودش، در شهر خودش، و این نباید به اصطلاح جهاد داشته باشه با ظالمان در زمانی که امام در رأس نباشه و امام فرماندهی جهاد رو عهده‌دار نباشه یا یکی از فرزندان امام. خب این حرف صریحی است که ابن میسم زده، البته عباراتش مفصله، عبارات رو که این عبارت ابن میسم نیست، این عبارت شرح نهج البلاغه مرحوم علامه محمد تقی شوشتری هست در کتاب بهج البساغه جلد سوم صفحه 543. اون نکته‌ای که می‌خواستم اضافه بکنم الان عرض خواهم کرد. خب این برداشتی بوده که جناب ابن میسم داشته. ابن میسم برداشتش این بوده که اگر میخواد کسی جهاد بکنه باید با اذن امام باشه، بدون اذن امام جایز نیست، لذا در زمان غیبت اصلا قیام جایز نیست و جهاد جایز نیست. این برداشت کلی رو میخوان یک به صورت قاعده کلی که هر پرچمی باشه در زمان به اصطلاح غیبت و عدم حضور امام، این پرچم پرچم زلالت هست و گمراهی هست و قیامش هم قیام غیر مشروع خواهد بود. اما در بیانی رو که از ابن ابی الحدید نقل شده، او یه بیان دیگری داره تو اینها. اون بیانشون رو که ما عرض کردیم، اونچه رو که به اصطلاح ابن میثم داشته، اونچه رو که ابن ابی الحدید، ایشون میگه که امام در صدد این نیست که مردم کوفه رو از رفتن به جنگ با اهل شام باز بداره، چون این در خصوص به اصطلاح جریان صفین و بعد صفین و حکمیت و اینها بوده، برای اینکه شما میدونید که ما خطبه هایی داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام که در اون خطبه ها سرزنش شدن مردم کوفه از اینکه چرا بر علیه شامیان و بر علیه سپاه معاویه قیام نمی کنن، چرا کوتاهی می کنن، با اون تهدید جدی رو که معاویه نسبت به دین و نظام دینی و حکومت دینی داره تو اینها. و به همین جهت نمیتونه انسان این برداشت رو داشته باشه که امیرالمؤمنین که تو نهج البلاغه در رابطه با جهاد خطبه های زیادی از امیرالمؤمنین نقل شده، هم در فضیلتش، هم در تحریک و ترغیبش، هم در به اصطلاح سرزنش کردن نسبت به کسانی که کوتاهی میکنن از جهاد، و خیلی مفصل نقل شده. حالا من عرض کردم که حالا مثلا شما خطبه 27 رو که در جلسه قبل ما عرض کردیم و یه بخشی از اون رو مورد اشاره قرار دادیم و خطبه های دیگر و جملات دیگری که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، امیرالمؤمنین به شدت مردم رو تحریک میکردن اینکه در برابر ظلم بیستن و ستم بیستن. حتی تو وصیتشون هم فرمودن که این وصیت هم وصیت فقط مربوط به حسن و حسین نیست، فرمود هر کسی که بعدها این وصیت به گوش اونها میرسه، کنا لظالم خصم بل المظلومه اونا. پس اینطور که آدم بیاد یه چنین برداشتی داشته باشه که همه باید بنشینن سکوت بکنن، هیچ کاری هیچ حرکتی انجام ندن، این درست نیست. تو اینها بلکه توضیح دادیم در این زمینه اون چیزی که در جلسه قبل عرض شده بود. خب این دو تا تفسیر در این زمینه آمده. در این کتابی که از علامه شوشتری هست در شرح نهج البلاغه، ایشون همین عبارت ابن میثم رو میاره، میگه الخطاب خاصون به من یکون بعده و به دلالت سیاق کلام تا آخر. بعد یه بیانی رو از مرحوم آقای خویی میاره، مرحوم آقای خویی در شرح نهج البلاغه، این غیر از آیت الله عظما آقای خویی هست که در حوزه فقه و اصول تو نجف بودن، این دیگه کتابی هست، کتاب منهاج البراءه، که کتاب بسیار بسیار ارزشمندی هست. چند جلدش هم مرحوم علامه حسنزاده، چون ایشون دیگه شرح نتونستن به پایان برسانن، مرحوم علامه حسنزاده تکمیل کردن این شعر رو. خیلی کتاب خوبیه. من وقتی که تقریبا 30 سال قبل که برخی از خطب نهج البلاغه و نامه ها رو شرحش رو عرض می کردیم، از این کتاب ما زیاد استفاده می کردیم در اون زمان، سال 69-70 که این بحث ها رو مطرح می کردیم. آی خویی این طور می کنم، مهم آی خویی، الازهر ما قالهو ابن ابی الحدید. آی خویی نظرش همون نظر ابن ابی الحدیده، یعنی ایشون نظر ابن ابی الحدید رو پسندیدن. نظر ابن ابی الحدید چیه؟ که اینجا شما منع کلی رو نمیتونید استفاده بکنید اینا، منتها خود صاحب شرح نهج البلاغه بهج البساغه ایشون میگه که قلتو بل سواب ما قاله ابن میثم، بلکه درست اون چیزی که ابن میثم گفته. میخوام شما رو توجه بدم به این که این دوتا دیدگاه رو با عنایت مطالعه بکنید، اون چیزی که در کتاب ابن میثم ذکر شده در شرح نهج البلاغه و اون چرا که در دیدگاه ابن ابی الحدین نقل شده در شرح این عبارت از نهج البلاغه. لذا ایشون داره حکمیت میکنه بین این دو بیان، یعنی بیان ابن میثم و بیان ابن ابی الحدین، که کاملا هم واضح هست که هر کدام یک دیدگاهی هستن. که ابن میثم میگه که باید به اذن امام انسان به جهاد بره، ولی ابن ابی الحدین میگه اصلا چنین برداشتی نمیشه. و ایشون میره به شأن صدور این روایت که اصلا این روایت کی صادر شده، این جمله از حضرت کی صادر شد، این خطبه کی صادر شد. کی صادر شد؟ وقتی که حکمیت بود. اما بعد از پذیرش حکمیت، چون که ابو موسی اشعری فریب خورده بود، امیرالمومنین اینطور نبود که خلافت رو به دست معاویه بسپاره، اون کاری که امر عاص کرده، که همونطوری که او با به اصطلاح در آوردن انگشتر خلع کرد خلافت رو از امیرالمومنین، من به همین صورت انگشتر رو داخل دست که گذاشتم معاویه رو برای خلافت نصب میکنن. فریب خورده بود. لذا بعد از اون دنبال این بود که سپاه جمع بکنه، با شام و سپاه شام بجنگه، ولی بهانه در می آوردن کوفیان. یه نفاقی هم بالاخره تو این سپاه بوده، یه عده‌ای بودن منافق بودن، مثل اشعث بن قیس، اینها منافق بودن، اینها داشتن ضربه می زدن. اونایی که مجاهد بودن، اونهایی که به اصطلاح در خط مقدم بودن، ولایی بودن، در کنار امیرالمؤمنین بودن، در رکاب امیرالمؤمنین بودن، اینها خیلی سختشون بوده که چنین آدمهای بی محتوایی و منافقی و فاسدی تو لشکر باشن، که همیشه هم بازدارنده بودن، همیشه هم مانع بودن، همیشه هم در صدد بودن یک سستی و رخوت را در سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام به وجود بیارن. دنبال بهانه بودن، دنبال بهانه جویی بودن، روششون یه چنین روشی بوده از سر اینا. خیلی سختشون بود. اینا دنبال این بودن که این منافقان رو به اصطلاح باشون مقابله بکنن، منافقان رو، تکلیفشون رو با این منافقان روشن بکنن، چون اینا اومدن این ضربه بزرگ رو به اسلام وارد کردن، امیرالمؤمنین رو وادار کردن به پذیرش حکمیت. و الانم اینطور در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، بی ادبی میکنن، بی مهری میکنن به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود الان وقتش نیست، الان سپاه به هم میرسه، تشدد در سپاه به وجود میاد، این الان جایز نیست. در اینا شما همین که نیت جنگ رو دارید، همون نیت براتون محاسبه میشه و حساب میشه. اینا خب عرض کردم که مرحوم آقای شوشتری این نظر رو قبول نمیکنه، اون چیزی که ابن ابی الحدیر گفته این رو قبول نمیکنه. اون وقت مفصل هم میاد تو این زمینه بحث میکنه، حتی اینجا این جمله رو داره از امیرالمؤمنین، فقال علیه السلام اترى من حبس نفسه على الله عز وجل لا يجعل الله له مخرجا، آیا گمان میکنی کسی که نفسش رو حبس بکنه برای خداوند، خداوند راه خروجی براش قرار نمیده؟ بلا والله ليجعلن له مخرجا، به خدا قسم براش راه خروج قرار میده. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، خدا رحمت کنه اون کسانی رو که خودشون رو وقف ما کردن. رحم الله عبدا احیا امرنا، و خدا رحمت کنه اون کسانی که امر ما رو احیا میکنن اینا. بعد ولا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوا، اون وقت اینا رو میاد معنا میکنه، حرفایی که تو این زمین ها هست، اون چی رو که در حقیقت ابن ابی الحدید و هم. در پایان شما این روایت رو اگر خوب دقت بفرمایید، در پایانش میگه و قامت نیت و مقام اصلاحی به سیفه، نیت جایگزین چی میشه؟ یه وقتی شما نیت مقابله با دشمن رو دارید، واقعا هم ترسو نیستید، مجاهدید، شجاع هستید، همین نیتی رو که شما دارید، گویا این که شمشیر رو برافراشتید بر علیه نفاق و بر علیه ظلم و اینا. و قامت نیت و مقام اصلاحی به سیفه فإن لكل شيء مدة وأجلا. اون وقت مرحوم آقای شوشتری از کردم بعدم برید حتما ملاحظه بفرمایید. اولا ارزوید که روایاتی رو در اینجا میاره که آقا این قیام هاتون اصلا جواب نمیده و شکست میخوره، بعد همون روایاتی رو که ما خواندیم تقریبا از اونا میاد استفاده میکنه تو اینها، مثل اون روایتی رو که به اصطلاح نومانی در غیبتش از ابل جاروت جارود نقل کرده، قلت لعبی جعفر علیه السلام اوسنی، حضرت فرمودن که شما رو به تقوی سفارش میکنن و التلزم بیتک و در خونه خودتون بمانید و اینها و در حقیقت بنشینید و اینها، تا آخر اون جمله هایی رو که داره و اینها. باز هم روایت دیگری رو که میاره از امام جعفر از امام باقر علیه السلام، مثلا من خرج مننا، اهل مثل کسانی که خروج بکنن از ما اهل بیت قبل قیام حضرت مهدی سلام الله، مثل فرخ طار و وقع من بکره فتلاعبت به سبیان، که روایتش رو قبلا ما خوانده بودیم اونها. از این روایات رو میاره و میخواد اون استفاده رو که خودش کرده اون رو تثبیت بکنه. و اون استفاده چی بوده؟ که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه میخواهد بفرماید که بدون قیام، بدون اجازه امام شما حق جهاد ندارید. بعد از این خیلی جالبه، یه بابی رو گشوده باز کرده مفصل در رابطه اون بحث نیت، مفصل روایاتی رو ذکر میکنه در این خصوص و اینها. حتی یه جمله‌ای داره، واستوجب ثواب ما نوا من صالح عمله، ارزوید که یک روایتی رو از نومانی در غیبتش نقل میکنه، ان حمران ابن اعین قال ابو عبدالله علیه السلام اعرف امامک، امام خودت رو بشناس، فاذا عرفته، وقتی که امام رو تو شناختی، لم یدرک تقدم هذا الامر تاخر، وقتی که امام رو شناختی در کنار امام بودی هیچ وقت دیگه ضرر به تو نمیرسه، فانه عز وجل یقول یوم ندعو کل اناس به امامه، هر فردی هر انسانی رو ما با امامش مشهور میکنیم. اون وقت روایات مربوط به اون بحث نیت رو میاره که ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. و یک روایت دیگه میاره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنیه ولا قول ولا عمل ولا نیه بنیه الا باصابت السنه. حتی در آخر من خیلی تعجب کردم که ایشون اون پاسخ این پرسش رو که چرا مثلا یک کسی 70 سال گناه کرده همیشه باید تو جهنم باشه، کفار اینطور هستن دیگه، بحث خلود در نار، یا مثلا کسانی که 70 سال مؤمن بودن عمل صالح داشتن اینا همواره در جهنم بهش باید باشن و اینا. خب این 70 سال باید 70 سال بهش باشه دیگه، اون 70 سال هم کار بد اگه کرده کافر یا منافق یا مشرک، خب 70 سال باید در جهنم باشه دیگه. اون روایت هم میاره از کافی که از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن انما خلد اهل النار فی النار، اهل النار مخلدن در آتش جهنم، لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا. اینا کسانی بودن چون ملکه شد براشون گناه کردن، اینا اگر همیشه هم تو دنیا بودن گناه میکردن، نافرمانی میکردن خدا. و مؤمن اینها در بهشتن، چون اگر اینها در ابد هم زندگی میکردن همیشه کارهای نیک میکردن بر اساس اون ایمان عمل صالح انجام میدن. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، مخلدن اهل جنت در جنت، لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. اینا اگر تو دنیا باقی میمونده همیشه اطاعت خدا رو میکردن. پس فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، جهنمی ها مخلدن به خاطر اینکه اگر تو دنیا بودن همیشه کار خطا و گناه و معصیت و نافرمانی میکردن، این رفته تو این وادی. بعدش هم آخرش میگه ثم تلا، اونگاه تلاوت میکنه قول خدای تبارک و تعالی رو، قول کلون یعمل و علا شاکلته این علا نیت و اینا. یعنی میخوام عرض بکنم که محکم مرحوم شوشتری این نظر ابن میسم رو آورده و قبول کرده تو اینا، محکم اومده نظر ابن میسم رو قبول کرد. و اون چوری که مرحوم آقای خویی تو شرح نهج البلاغه که همون منهاج البراءه هست اون رو بیان فرمودن، اون رو قبول نکردن اینا. تلخص مما ذکرنا با توجه به توضیحاتی رو که ما در اینجا دادیم، این که دو تا شرح عمده در این زمینه ذکر شده، یکی ابن میسم بوده، یکی ارسای ابن ابوالحدید بوده. مرحوم آقای خویی اون تفسیر ابن ابوالحدید رو پذیرفتن. در این شرح نهج البلاغه مرحوم شوشتری ایشون میگه که ثواب اون قول ابن میسم هست. ابن میسم شرحش چی بوده؟ شرحش این بوده که بدون اذن امام جهاد جائز نیست. این بحث خیلی مهم بود، چون که عرض کردم به مطلب دیگری من مطالعه کردم و رسیدم، حیفم آمد که این مطلب رو منتقل نکنم به عزیزان. لذا باز هم شما فرصت کردید برید، چون اینها آدم وقتی که بیانات بزرگان رو در این شروع بخونه هر کدام واقعا نکات ارزشمندی دارن، منتها تو شرح کلی همون دو تا بیانی که معروف بوده دیگه، اونقدر معروف بوده که مطرح شده در شروع و اظهار نظر کردن، یکی قبول کرد یکی قبول نکرد، یکی قول ابن ابوالحدید رو قبول کرد، یکی هم قول ابن میسم رو مثلا قبول کردن. ولی ما بر اساس بیانی رو که داشتیم اون شرحی رو که ابن ابوالحدید پذیرفته بودن با توجه به مجموعه توضیحاتی رو که دادیم اون رو قول درست میدانیم. بالاخره امیر المؤمنین علیه السلام از اون شخصیت هاییست که همواره سفارش میکنه شاگردان خودش رو به این که در مقابل ظلم بیستن و قیام کنن در برابر ظلمی که حاکمان جور به جامعه دارن. خب این مجموعه بحثایی بوده که در رابطه با روایت 15 هم بودن. و اما روایت 16 هم رو من اگه اجازه بدید میخوانم ترجمه میکنم، بعد در رابطه با سند و دلالتشم انشاءالله اگه فرصت شد نکاتی رو عرض خواهیم کرد. خب روایت 16 هم، این روایت هم از مرحوم شیخ طوسی هست رضوان الله علیه، محمد بن الحسن فی کتابه الغیبه در کتابش نقل کرده. منتها مرحوم صاحب جواهر این روایت رو که نقل کرد همشو نقل نکرد، ولی چون که این روایت رو از کتاب الغیبه نقل کرده، ما از خود کتاب الغیبه این روایت رو میاریم که کاملش هست، از خود کتاب الغیبه. لذا شما متن رو همراه باشید ببینید کجا تفاوت هست. یه بخش هایی بوده که اونها رو نیاورده تو اینا، ولی در مجموع میخواد ایشون این استفاده رو از این روایت داشته باشه که به اصطلاح هیچ قیامی انجام نشه تا ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و آله. حالا تعجب فرمایید، حالا در مورد سندش و دلالتش اینا رو اونها انشاءالله بعد من عرض میکنم. فعلا روایت رو میخوانیم، با خود روایت مأنوس بشیم، عبارات روایت رو تو ذهن بسپاریم، بعد انشاءالله در خصوص سند و دلالت بحث خواهیم کرد. الفضل، هر صورت که فضل مربوط فضل ابن شازان هست که خوب بالاخره از ثقات هست. الفضل ان الحسن ابن محبوب ان عمرو ابن ابی المقدام ان جعفر الجعفی، از صورت که همون جابر ابن یزید جعفی هست در اینا. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام هست. قال الزم الارض، در جای خود بنشین و دست و پا نزن. خیلی این طرف و اون طرف و اون که بخوای کاری انجام بدی، قیام کنی، دست به شمشیر ببری یا نه، اینجور کار انجام نداد. اینا خوب دقت بکنید، داره به کی میگه؟ به جابر میگه. خوبم دقت بفرمایید، یعنی حالا روایت از امام باقر علیه السلام به جابر این مطلب رو میگه. بالاخره باید یه سوالی، یه مطلبی، یک شرایطی بوده باشه که این جمله رو به جابر داره میگه. حالا چرا به جابر هم میگه؟ اینا رو بعد توضیح میدم. الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن. این ولا تحرک یدن ولا رجلن، این کنایه از اینه که دست و پا نزن، هی به اصطلاح مثلا شمشیر رو برداری و بگه آقا من برم می جنگم و در مقابل اونها مقابله میکنم و قیام میکنم و یا امثال ذالک و اینها. تا زمانی که علاماتی رو ببینی، حتی ترا علامات، تا اینکه یه سری علاماتی رو ببینی، اذکرها لک، و من این علامت ها رو برای شما ذکر میکنم، برای توی جابر این علامت ها رو ذکر میکنم. و ما اراک تدرک، بعیدم هست که تو در حقیقت درک بکنی، یعنی البته در تو نمیبینم که زمان ظهور این علامات رو ببینی، یعنی حالا باید روشن بشه که چی میخواد بگه حضرت. احتمالا یه ادهی بودن ادعای مهدویت میکردن و میگفتن ما همون مهدی آخر الزمان هستیم و اینها. حضرت میخواد توضیح بده که نه، اصلا مهدی آخر الزمان این بدون اون علامت ها نمیاد، باید اون علامت ها بیاد، اون علامت ها باید ظهور بکنه. وقتی که علامت ها ظهور کرد، بعد ظهور علامت ها اون وقت قیام رو خواهد داد. بعیدم هست که تو اون علامت ها رو ببینی، یعنی این زمان زمان ظهور نیست. و ما اراک تدرک، نمیبینم تو رو اینکه درک بکنی اون زمان را. خب علامت ها چیه؟ اختلاف بنی فلان، اینکه بنی فلان دوچار یه سری اختلافات میشن. حالا بنی فلان مثلا بنی امیه، احتمالا هم تقیه هم بوده، با این تعابیر داره حضرت مطلب رو ذکر میکنن. اینا معلوم هم هست که این در اواخر بنی امیه هست، اون اختلافات بوده، بعد تنفری که ایجاد شده بود، انزجاری رو که ایجاد شده بود، و در همون زمان هم بنی عباس شروع کردن به اقدام و از افراد مثل ابو مسلم خراسانی هم استفاده کردن، بعد اون اتفاقات پیش آمد. بس یکی از اونها اون اختلافات هستند اینا و چند دستگی می شود. یونادی من السما، ندادهنده از آسمان به فتح و پیروزی ندا می دهد. و یجی اکم الصوت، و صدایش از ناحیه دمشق به گوش شما می رسد. و یجی اکم الصوت من ناحیت دمشق. و خسف قریت من قرى شام، و ده از دهات شما به نام جابیه در زمین فرو می رود. تسمى الجابیه، که اون رو به اصطلاح جابیه میگن و اینها، اون دهات رو اسمشو جابیه میگن. و ستقبل اخوان ترک حتی ینزل الجزیره، برادران ترک در جزیره یا شهر جزیره پیاده میشن، اونها پیاده میشن. و ستقبل مارقت و روم، و خارجیان رومی هم میان، اونها هم حضور. حتی ینزل رمله، تا اینکه در محلی به نام رمله پیاده میشن و اینها. فتلک سنف، پس در همون سال اختلافون کثیر فی کل ارض، اختلافات زیادی در همه جای زمین رخ میده و ایجاد میشه، اختلافات زیادی در همه جای زمین رخ میده من ناحیه المغرب. فاول ارض تخرب الشام، اول زمینی که خراب میشه سرزمین شام هست. در اینها گویا اینکه اصلا شام نفرین شده است در اینها، و اصلا در طول تاریخ هم شما اگه خوب دقت بکنید دمشق جای آرامی نشد، نتونست آرامش رو بگیرد و اینا به خودش، آرامش سیاسی، آرامش امنیتی هم سازد. فاول ارض تخرب الشام یختلفون عند ذلك، و بعدش هم اولین سرزمینی که خرابه شام است، اهل شام و دیگران اینها به سه پرچم گرایش پیدا میکنن. یختلفون عند ذلك علی ثلاث رایات، اینها یه اختلافاتی در بینشون ایجاد میشه، اینا سه پرچمه میشن، یعنی شقه شقه میشن این افراد و اینها، اینایی که مخالف هستن. یکیش رایت الاصحاب، دوم رایت الابقع، و سوم رایت سفیانی. سفیانی رو جیا شنیدیم، اونا هم در حقیقت مثل همینا هستن، سه تا پرچم، هر کدام مدعی قدرت هستن و میخوان بالاخره خودشون رو به قدرت برسانن اینها. خب این در حقیقت ترجمه روایت و اینها. اونایی که میخوان از این استفاده بکنن میخوان بگن که بالاخره این روایت دلالت میکنه بر این که نباید قیام کرد، باید سکوت کرد، خیلی هم دست پا نباید کرد، باید سکوت کرد تا اینکه علائم ظهور باشه، تا اینکه حضرت ظهور بکنه. اون وقت وقتی که ظهور کرد شمشیر به دست در کنار حضرت باید باشه و با دشمنان اسلام مقابله بکنه. این پرچمایی رو که حالا مثلا در اینجا اشاره شده هست در اینها، پس در این صورت از این روایت برخی اینو میخواد استفاده بکنن که قیام در زمان غیبت جائز نیست، شما باید منتظر باشین تا حضرت ظهور بکنه و پس از ظهور حضرت شما باید در کنار حضرت بایستین و قیام بکنید اینا، تا اون وقت جائز نیست. پس این علائم باید بیاد، تا علائم نیامده حضرت عبارتش یه الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن، دست و پا نزنه حتی ترا علامات، مگر اینکه شما علامتهایی رو ببینید. اذکرها لک، اینا رو من برات ذکر میکنم، اما به ما اراک تدرک، نمیبینم که تو اینها رو درک بکنید. از این عبارت میخوان این استفاده رو داشته باشن. انشاءالله در جلسه بعد ببینیم آیا میتوانیم از این عبارت یه چنین استفاده رو داشته باشیم یا نه، چه اینکه به لحاظ سندی و همینطور دلالی باید این روایت بررسی بشه که اصلا شأن صدور این روایت از امام باقر علیه السلام چه زمانی بوده است. حتما هم یه مطالعه‌ای در رابطه با شخص جابر هم داشته باشین، جابر بن یزید، جابر بن یزید جوفی داشته باشین، چون مطالعه بکنید در رابطه با شخص تو کتب رجالی تو فهم روایت هم به نظرم کمک بکنه. اینا اجازه فرمایید دیگه امروز دیگه کفایت بکنه. صلی الله علیه و آله.